ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 11 آبان ماه سال 1392 خورشیدی است و برابر است با دوم ماه نوامبر سال 2013 میلادی. شب یکایک که شما عزیزان شنونده در ایران و منطقه بخیر. سلامی گرم هم به شما همراهان گرامی رادیو فردا در گوشه و کنار جهان که ساعتی بجز شبانگاهی رو پشت سر میگذارید. همگی جملگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله شما را همراهی خواهم کرد. مجله سراسر خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل که با تلاش همکارانم در پراگ و دیگر نقاط جهان تهیه شده. اما اجازه بدید نخست بشنویم تازه ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست، دبیر خبر امشب رادیو فردا.
سلام شنوندگان عزیز. در پی کشته شدن حکیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستان در حمله پهپاد آمریکایی به وزیرستان شمالی، پاکستان میگوید سفیر آمریکا را در اعتراض فراخوانده است. وزیر کشور پاکستان گفت این حمله مذاکرات قریب الوقوع صلح با طالبان پاکستان را برهم زد. او افزود که همکاری دو جانبه با آمریکا و روابط دو کشور ظرف چند روز آینده پس از بازگشت نواز شریف نخست وزیر از لندن بازبینی می شود. بنابر گزارش‌های طالبان پاکستان اکنون خان سعید را به جای حکیم الله محسود رهبر خود کردند. آمریکا 5 میلیون دلار پاداش برای سر حکیم الله محسود تعیین کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از دیدار با مقام‌های ترکیه بامداد شنبه به تهران بازگشت. آقای ظریف که روز جمعه برای شرکت در اجلاس گفتگو خلأ سلاح و امنیت منطقه‌ای و جهانی به استانبول رفته بود، با رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه نیز به طور جداگانه دیدار کرد. وزیر خارجه ایران در صفحه فیسبوکش نوشته است که در مورد همکاری گسترده‌تر در زمین‌های حمل و نقل، انرژی، صنعت و تجارت و هماهنگی منطقه‌ای گفتگو کردند و قرار شده است رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در ماه ژانویه دی ماه به ایران سفر کند. همچنین از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دعوت شده است در یکی دو ماه آینده به ترکیه برود. محمد جواد ظریف روز جمعه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ترکیه درباره سوریه گفت که ایران آماده است در کنفرانس ژنو دو شرکت کند، اما هیچ قید و شرطی را نخواهد پذیرفت. وزیران فرهنگ ایران و اوقاف سوریه بر سر راه اندازی یک شبکه تلویزیونی مشترک برای مقابله با آنچه وهابیگری خوانده شده توافق کردند. به گزارش خبرگزاری مهر این تصمیم روز شنبه در دیدار علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با محمد عبدالستار وزیر فرهنگ و اوقاف سوریه و هیئت همراهش در تهران اعلام شد. وزیر اوقاف سوریه در این مورد گفته است می‌خواهند با تأسیس این شبکه آن را جایگزین شبکه‌هایی کنند که به ترویج اندیشه‌های وهابی می‌پردازند. و افزوده است که در این زمینه به دنبال تقریب مذاهب اسلامی هستند. معاون اول رئیس جمهوری ایران گروه‌هایی را در داخل و خارج از ایران متهم کرد که به گفته او نمی‌خواهند دولت حسن روحانی در زمینه تعامل با دنیا و سیاست خارجی موفق شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری افزود ایران از نظر اقتصادی در شرایط مناسب نیست و مردم نیز احساس می‌کنند که در شرایط نامناسب اقتصادی قرار دارند. قانون مدافعان حقوق بشر میگوید عبدالفتاح سلطانی، امیرخسرو دلیرسانی، سعید مدنی و مهدی خدایی، 4 زندانی سیاسی در زندان اوین از روز شنبه اعتصاب قضا کردند. بر اساس این گزارش دلیل اعتصاب قضا این 4 زندانی سیاسی وضعیت زندانیان بیمار و نیازمند به رسیدگی پزشکی در خارج از زندان است. جیم میلر از معاونان وزارت دفاع آمریکا با مقام‌های وزارت دفاع ترکیه در آنکارا گفتگو کرد. به گفته سفارت آمریکا در آنکارا دو طرف درباره مسائل منطقه‌ای از جمله سوریه، روابط دفاعی دو کشور و همکاری در پیمان ناتو گفتگو کردند. وزارت دفاع آمریکا پیش از این قصد ترکیه را برای خرید یک سامانه دفاع ضد هوایی دوربرد از چین به شدت نگران کننده توصیف کرده بود. ترکیه ماه گذشته اعلام کرد در حال مذاکره با یک شرکت چینی برای خرید چنین سامانه‌ای به هزینه تقریبی 4 میلیارد دلار است و دبیرکل ناتو نیز گفته است که سیستم‌های دفاع ضد هوایی کشورهای عضو باید با یکدیگر هماهنگ باشند.
سپاسگزارم. خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. آستانه سالگرد اشغال سفارت آمریکا در ایران تنش‌ها بر سر چگونگی برگزاری و شعارهای آن در تهران در جریان است. دیدگاه یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را جویا شده ایم.
یه عده از این کشور در سایه جنگ لفظی بین ایران و آمریکا در پناه این آشوب در بازار آشفته اقتصادی و سیاسی ایران دارن ارتزاق میکنن.
روزنامه بهار چند روز پیش توقیف شد و مدیر مسئول آن هم امروز شنبه روانه زندان اوین شد. از مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز می شنویم.
آنچه که مشخصه این است که این روزنامه نگار امروز بازداشت شده است بدون هیچ دلیلی و البته این تازگی نداره در جمهوری اسلامی.
وزیر امور خارجه ایران می گوید برای موفقیت در گفتگوهای هسته‌ای رویکرد تازه‌ای لازم است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز می‌گوید که تغییر رویکرد ایران در طرح جدید این دولت دیده می‌شود. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. در آستانه سالگرد 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان موسوم به پیرو خط امام، درگیری‌ها بر سر چگونگی برگزاری مراسم سالگرد و شعارهای آن در تهران به شدت در جریان است. در حالی که جریان‌های افراط‌گرای مذهبی بر کوتاه نیامدن از شعارهای همیشگی این مراسم یعنی مرگ بر آمریکا پافشاری می‌کنند، مخالفین با اشاره به در جریان بودن مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 5 به علاوه 1 بر این باورند که نباید به تنش‌های موجود بیش از این دامن زد. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
در آستانه سالگرد 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 جدل در تهران بر سر چگونگی ادامه سیاست در قبال آمریکا بالا گرفته است. پس از نصب بیلبوردهای علیه آمریکا در خیابان‌های تهران و سپس پایین کشیدن و انتقال آنها به مشهد، روز جمعه خطیبان نماز جمعه در سراسر کشور هم مذاکره با آمریکا را به دلیل به گفته آنها صداقت نداشتن آمریکا رد کردند. احمد خاتمی از خطیبان نماز جمعه تهران هم بارها بر آن تاکید کرده است که مذاکره با دولت آمریکا به دلیل ماهیت آن ممکن نیست.
ما آمریکا رو دولت دروغگو، دولت ریاکار، دولت عهد شکن می دانیم.
احمد خاتمی همچنین بر این نکته همیشه تاکید دارد که مذاکره با آمریکا فقط در اختیار آقای خامنه است.
پرونده آمریکا دست آقا بوده و هست و خواهد بود. در این عرصه حرف آخر رو فقط مقام معظم رهبری خواهد زد. اگر یک روزی کار به مذاکره کشی، رابطه هم کشی، نفرت ما از آمریکا به یاری خدا از بین نخواهد رفت.
رهبر جمهوری اسلامی اما بارها با تأکید بر روی نظر خود مبنی بر بی‌اعتماد بودن آمریکا گفته است که به مذاکرات با آمریکا خوشبین نیست.
آمریکایی‌ها میگن ما می‌خوایم با ایران مذاکره کنیم. خب سال‌هاست میگن مذاکره می‌خوایم بکنیم. در مسائل خاص مذاکره رو نن نمی کنم، لیکن خوشبین نیستم من، چون تجربه من نشان میده آمریکایی‌ها هم غیر قابل اعتمادن، هم غیر منطقی‌اند، صادق نیستن در برخوردشون.
آیت الله مرتضی مقتدایی عضو مجلس خبرگان رهبری روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت دشمنی چندین ساله آمریکا با ملت ایران باعث بی‌اعتمادی است. بنابراین اگر از پیروزی انقلاب تا کنون ملت شعار مرگ بر آمریکا را سر داده، این عمل صرفاً یک شعار نیست، بلکه ابراز انزجار و تنفر از دشمنی است که به دلایل مختلف دشمنی خود را نسبت به ملت ایران بیان می‌کند. محمد صادق جوادی حسار روزنامه‌نگار در مشهد به رادیو فردا میگوید پشت شعارهای ضد آمریکایی منافع اقتصادی و سیاسی کسانی که این شعارها را سر می‌دهند نهفته است.
یه عده‌ای هستن تو این کشور که در سایه این جنگ لفظی بین ایران و آمریکا و در پناه این آشوبی که در بازار آشفته اقتصادی و سیاسی ایران در این حوزه به وجود میاد دارن ارتزاق میکنن، دارن کسب ماهیت میکنن، دارن خودشون رو به سمت میرسونن و به این روش دیگرانی رو از عرصه بیرون میکنن به عنوان این که اینا حامی مواضع آمریکایی ها بودن، اینا آب با آسیا و آمریکا ریختن، اینا دارن در جهت آمریکا حرکت. کنن. و اگر این مناقشات بین ایران و آمریکا حل بشه، اینا در حقیقت خلع سلاح میشن، حرفی برای گفتن ندارن. بنابراین سعی میکنن که موضوع مناقشات بین ایران و آمریکا به ویژه و بین ایران و اروپا زنده بمونه تا ادامه حیات بدن، جهت سیاسی و جهت اقتصادی.
خبرگزاری فارس که گفته میشود نزدیک به سپاه پاسداران است، مینویسد حذف شعار مرگ بر آمریکا و تندرو خواندن جریان‌های ضد آمریکایی یکی از راهبردهایی بود که در هفته‌های گذشته برای تحت تأثیر قرار دادن روز 13 آبان به کار گرفته شده است. به باور مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در نیویورک، صداهایی که امروز در تهران بلند می‌شود چیزی جز چوب لای چرخ دولت گذاردن نیست.
مشکلی که این نوع برخورد داره در پیشبرد مذاکرات به نظر من کاملا نقش منفی بازی خواهد کرد. آقای عراقچی هم که یکی از مذاکره کنندگان هست به همین موضوع اشاره کردن. در شرایطی که ایران در موضع ضعف امروز قرار داره و تحت فشارهای اقتصادی هست، شنیده شدن صداهای دوگانه از داخل کشور، بالاخص از سوی نهادهای ذیل رهبری در جهان خارج، در افکار عمومی، در حلقه‌های سیاست‌گذاری، در میان دولت‌هایی که با ایران مذاکره می‌کنند، کاملاً تأثیر منفی خواهد گذاشت. این صداهای دوگانه‌ای که از داخل کشور شنیده میشه، به نظر من چوب گذاشتن لای چرخ دولت آقای روحانی هست.
احمد توکلی نماینده مجلس در یادداشتی درباره چرایی مرگ بر آمریکا و چرایی مذاکره با آمریکا می‌نویسد: رابطه با آمریکا نه مثل نماز است که واجب باشد، نه مثل شراب است که حرام باشد. به گفته احمد توکلی، مذاکره یا رابطه سیاسی تابع مصالح ملی است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در پی توقیف روزنامه بهار در روز 6 آبان ماه، سعید پورعزیزی مدیر مسئول این روزنامه هم امروز شنبه پس از احضار به دادسرای رسانه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، درباره جزئیات این پرونده پرسیده است.
در اصل در حکمی که هیئت نظارت بر مطبوعات صادر کرده بود در رابطه با توقیف روزنامه بهار، اشاره شده بود که پرونده به دستگاه قضایی ارسال میشه و عملا انتظار آن میرفت که دستگاه قضایی احضار کند و بازداشت کند، که متاسفانه این کار امروز انجام شد و آقای پورعزیزی رو دستگیر کردند.
آقای معینی، با توجه به این که بنابر گفته همسر آقای پورعزیزی مدرک وثیقه تعیین نشده، با این حال اطلاع داده شده که وثیقه بیارید و به هر حال نهایتاً ایشون رو نگه داشتن در بازداشت، این رو شما چطور میبینید؟
واقعیت اینه که نمیشه تشخیص داد که آیا از پیش برنامه‌ریزی شده یا نه، اما آنگونه که طرفداران آقای خامنه‌ای آن حمله گسترده رو با آن مقاله و آن نوشته شروع کرده بودند و ارعابی رو که ایجاد کردن که به هر صورت 4 عضو دولت در هیئت نظارت هم رأی میدهند که این روزنامه توقیف شود و پرونده به دستگاه قضایی رود، و سپس متاسفانه وزیر ارشاد عملا دفاع میکند و برخی دیگر از مسئولین دولتی نیز از این امر دفاع میکنند. آنچه که مشخصه این است که این روزنامه نگار امروز بازداشت شده است بدون هیچ دلیلی، و البته این تازگی نداره در جمهوری اسلامی.
آقای معینی، با توجه به انتخاب دولت جدید، دولت آقای روحانی و امیدهایی که بسته شد و به هر حال حمایتهایی که رسانه ها انجام دادن ازش، توقیف روزنامه بهار و به دنبال اون بازداشت مدیر مسئولش رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
متاسفانه آن گونه که بنا بود که آزادی‌ها و آزادی‌های مردم محترم شمرده بشه و وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی بر این مبنا بود، اما عملاً آن وعده‌ها وعده‌های مشخص و معینی بود. تأسف‌آور این نیست که تنها آقای روحانی به آن وعده‌ها وفا نمی‌کند و آنها را انجام نمی‌دهد، اما عملاً تأسف این است که آن سیاستی رو که از قبل ادامه داشته، 8 سال تمام این سیاست محکوم شده بود، این سیاست ادامه داره. ما در همان اطلاعیه‌ای که به مناسبت توقیف روزنامه بهار منتشر کرده بودیم گفتیم که جمهوری اسلامی در عرصه نقض قوانین و نقض حقوق بشر باید از سیاست‌های دولت احمدی نژاد فاصله بگیرد. آنچه که متاسفانه بر سر روزنامه بهار و تهدیدهایی که علیه برخی دیگر از روزنامه نگاران شده در روزهای اخیر، این تأسف‌آوره که بگیم که متاسفانه نه تنها اون وعده ها عمل نشد، که عملا همان سیاست‌های دولت احمدی نژاد دارد به پیش می‌رود.
آقای معینی، فکر میکنید که آیا دولت میتونه پادرمیانی بکنه و روزنامه ای رو از توقیف رها بکنه یا مدیر مسئولی رو از بازداشتگاه بیرون بیاره؟
من خدمت شما بگم که در طی 3 ماه گذشته در جهان در 3 کشور روزنامه توقیف شده: سنگال، سودان و ایران. عملا این کار نمی کنن. اما آنچه که در مورد دولت گفتید، دولت یک وظیفه مشخص دارد، به ویژه رئیس جمهور اجرای قانون اساسی است. به این قانون اساسی سوگند یاد کردند و آن را باید اجرا کنند. در این رابطه عملا پادرمیانی کنند یا نه، اما 4 عضو دولت در هیئت نظارت حضور داشتند و این 4 عضو هم رأی دادند و عملا دولت با صدای وزیر ارشاد در پشت این توقیف قرار دارند. پادرمیانی نکنند اما وظایف خود را انجام دهند.
مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز به پرسش‌های نوشین سید حسینی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما در حالی که 2 روز بیشتر از تاکید دوباره آیت الله خامنه‌ای مبنی بر ضرورت افزایش جمعیت ایران نمی‌گذرد، امروز معاون رئیس جمهوری در امور زنان با بیان اینکه نظر و فرض دولت هم بر رفع نگرانی آیت الله خامنه ایست، گفت که دولت می کوشد تا برای تحقق این موضوع منابع افزایش مرخصی زایمان را تامین کند. آبتین صدر.
شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان درباره نگرانی‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیرامون کاهش جمعیت ایران گفته که دولت می‌کوشد تا این نگرانی‌ها برطرف شود. آیت الله خامنه‌ای به تازگی و برای چندمین بار در سال‌های اخیر با هشدار درباره پیری جمعیت ایران گفته که همچنان معتقد است ایران کشور 75 میلیونی نیست، بلکه کشور 150 میلیونی است. رهبر جمهوری اسلامی چند روز پیش در پیامی به همایش ملی تغییرات جمعیتی با نقد دیدگاه‌های کنترل جمعیت، این دیدگاه‌ها را عمدتاً غربی و نامطلوب توصیف کرد و افسود که ایران دست کم گنجایش 150 میلیون تن را داراست. در این باره و به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، خانم مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان روز شنبه گفته که دولت به دنبال برطرف شدن این نگرانی‌ها از طریق برنامه‌ریزی‌های کم‌هزینه است. او یکی از راه حل‌های دولت را تأمین منابع افزایش مرخصی زایمان در ایران عنوان کرد و ادامه داد که دولت ضرورت افزایش جمعیت را بر خود فرض می‌داند. چند سالی است که مسئولان جمهوری اسلامی از ضرورت افزایش جمعیت کشور خبر می‌دهند. نگرانی‌هایی که با آغاز آهنگ افزایش جمعیت سالمندان ایران بیشتر مطرح شد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در مرکز آمار ایران، در حال حاضر جمعیت سالمندان کشور بیش از 6 میلیون تن است که تا سال 1430 خورشیدی، یعنی حدود 40 سال دیگر، جمعیت سالمندان ایران به بیش از 26 میلیون تن خواهد رسید.
آبتین صدر گزارش می‌داد. عزیزان، این گوی و این هم میدان، در حقیقت این میکروفون و این هم تریبون آزاد برای بیان نظراتتون.
ما نون نداریم بخوریم، شما پیاز رو دیگه ما تعارف میکنیم، بچه دار بشیم که چی بشه؟ گدا بیفتدیم تو خیابونه گدایی کنیم یا معتاد بشه کنار شهرم؟
آقای خامنه ای، شما بهتر است که درباره زندانیان سیاسی، درباره تحریم ها و درباره وضع اقتصادی مردم فکر کنید. لطفاً مسئله تولید مصر را به عهده خود ما بگذارید.
آقای خامنه‌ای، با رهنمودهایی که در 8 سال گذشته به دولت های احمد نژاد دادی، کشور رو ورشکسته کردی. حالا با رهنمود افزایش جمعیت میخوای ضرر از فعالیت اجتماعی دور کنی؟
آقای خامنه‌ای، رو چه حساب کتابی داری میگین جمعیت کشور ایران باید 150 میلیون باشه؟ شما تو همین 75 میلیونش موندین که یارانه هاشو بدین. بانک خونتون هم که میگه خون کم داریم، که وقتی این 75 میلیون مریض شدن بهشون خون بدین. چی داری میگین؟
آقای روحانی، خاص خدا تن در دهید، خود به اعضای دولتتان را یک جا استعفا دهید و ظالمین را به دست خدا بسپارید، چون به نظر می رسد پایان کار ظالمین نزدیک است. پروردگارا، کسانی که به نام تو و به نام پیامبران تو به خاطر قدرت و ثروت به دیگران ستم روا می دارند، آنها را در دنیا رسوا و در عاقبت به عقوبت خود گرفتارشان کن. آیه از آیات شریفه قرآن کریم.
شما هم به جمع اونهایی بپیوندید که دیدگاه‌های خودشون رو با دیگر شنوندگان در میون می‌گذارن. 201 202 828 72-20. و اما وزیر امور خارجه ایران میگوید که برای موفقیت در گفتگوهای هسته‌ای رویکرده تازه‌ای لازم است. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم با استقبال از سیاست دولت جدید ایران در زمینه تلاش برای رفع نگرانی‌های جامعه جهانی درباره برنامه اتمی‌اش گفت که تغییر رویکرد ایران در طرح جدید این دولت دیده می‌شود. بشنویم گزارش نادر صدیقی از رادیو فردا رو.
دولت آمریکا بار دیگر بر اهمیت نقش راستی آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است. این تأکید در دیدار روز جمعه جان کری وزیر خارجه آمریکا با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس ابراز شده. در این دیدار رئیس دیپلماسی آمریکا با اشاره به تلاش‌های جاری برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران اهمیت کار آژانس را در این زمینه برشمرده است. یوکیو آمانو پس از این گفتگوها با جان کری ضمن سخنانی در یک مرکز پژوهشی در واشنگتن با استقبال از تلاش‌های رهبری جدید دولت ایران برای رفع نگرانی‌های جامعه جهانی از برنامه اتمی خود اظهار داشت که این تغییر رویکرد در طرح جدید دولت ایران دیده می‌شود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی می‌گوید که رویکرد جدید تهران در همکاری با آژانس مستقل از گفتگوها با گروه 5 به علاوه 1 است. مدیر کل آژانس تأکید کرد که گروه حسن روحانی همکاری‌ها با آژانس را به گفتگوهای سیاسی که با هدف لغو تحریم‌ها صورت می‌گیرد پیوند نزده است. آقای آمانو گفت:
فکر می‌کنیم که در دوره‌ای بسیار مهمی به سر می‌بریم. ما برای مدتی طولانی مذاکره می‌کردیم و گفتگوها تا همین گذشته نزدیک به دور باطل افتاده بود. ولی با آمدن حسن روحانی ما برای نخستین بار تغییر در لحن گفتار و تغییر در جو گفتگوها را می‌بینیم. اکنون پیشنهادهای آنها از محتوا برخوردار است و لازم است که برای دستیابی به یک توافق به طور جدی و سازنده تلاش کنیم.
پیش از این عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران نیز درباره طرح جدید ارائه شده به آژانس گفته بود که این طرح بن‌بست میان ایران و آژانس را تا حدی برطرف کرده است. روز جمعه 10 آبان ماه روز پرخبری درباره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و تلاش‌ها برای حل آن به شمار می‌رفت. در این روز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نوری المالکی نخست وزیر عراق بار دیگر بر لزوم حل مسالمت‌آمیز برنامه اتمی ایران تاکید کرد.
من نخست وزیر عراق را در جریان تلاش‌هایمان برای حل مسالمت‌آمیز مسئله اتمی ایران قرار دادم و به وی تأکید کردم که بسیار مهم است که ایران از فرصت به دست آمده استفاده کند و بر اساس هنجارهای شناخته شده جهانی و قطعنامه‌های پیشین راه درستی را برگزیند. امید من آن است که بتوانیم به نتیجه مثبتی دست پیدا کنیم. به نخست وزیر عراق همچنین جدی بودن آمریکا برای جلوگیری از مسابقه تسلیحات اتمی در منطقه را مورد تأکید قرار دادم و اینکه چنین مسابقه ای تنها بر مخاطرات مردم منطقه اضافه می کند.
و ما در استانبول محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به نوبه خود این سخن را تکرار کرد که جمهوری اسلامی در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای ظریف طی سخنانی در کنفرانس علوم و امور بین الملل که با موضوع خلع سلاح برپا شده است، اظهار داشت که هم ایران و هم دولت‌های باختری برای موفقیت در گفتگوهای اتمی نیازمند رویکرد تازه‌ای هستند. وزیر خارجه ایران تأکید کرد که یک دهه گفتگوهای بی ثمر به شرایطی انجام میده که هیچ یک از طرفها خواستار آن نبوده است. محمد جواد ظریف افسود:
هدف ما باید این باشد که به دنیا نشان دهیم به سلاح‌های هسته‌ای کاری نداریم و البته پذیرش این امر باید دست کم هدفی نیز برای کشورهای غربی عضو گروه 5 به علاوه 1 باشد که ایران برکنار از سلاح هسته‌ای از برنامه صلح‌آمیز غنی‌سازی اورانیوم برخوردار باشد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی هفته آینده تیم مذاکره کننده ایران را در دومین دور گفتگوهای ژنو با اعضای گروه 5 به علاوه 1 رهبری خواهد کرد.
نادر صدیقی گزارش می داد. و اما معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران و دارنده لقب قهرمان زمین، از سوی سازمان ملل متحد از مقامات روسیه خواست فعالان سازمان صلح سبز را آزاد کنند. بیش از یک ماه است که 30 فعال محیط زیست در پی اعتراضهایشان به اکتشافات روسیه در نزدیکی قطب شمال در بازداشت هستند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
معصوم ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران، در گفتگو با پایگاه خبری اختصاصی این نهاد اظهار داشت چنانچه اقدام فعالان صلح سبز در سکوی نفتی روسیه در ارتباط با منع اکتشاف منابع جدید هیدروکربنی در شمال گان و برای مقابله با پدیده گرمایش جهانی باشد اقدامی از سر دلسوزی و نگرانی است و به عنوان قهرمان زمین انتظار دارم دولت روسیه با در نظر گرفتن این واقعیت دستور آزادی هر چه سریعتر این افراد را صادر کند. او تأکید کرد که نباید در هیچ کجای دنیا دولت‌ها در مقابل نهادهای مدنی و فعالان محیط زیست بایستند و با آنها برخورد سلبی و خشن داشته باشند. معصوم ابتکار در سال 1385 همراه با 7 نفر دیگر به دلیل تأثیر قابل توجه در سیاست زیست محیطی منطقه از سوی سازمان ملل متحد لقب قهرمان زمین را از آن خود کرد. اواخر ماه گذشته نیز 11 نفر از برندگان جایزه صلح نوبل از جمله شیرین عبادی در نامه‌ای به ولادیمیر پوتین خواستار نرمش در مقابل فعالان گرین پیس شدند. در واکنش سخنگوی کرملین گفت هرچند رئیس جمهور روسیه برای برندگان جایزه صلح نوبل احترام قائل است اما او در این مورد مسئولیتی ندارد. اما الکسی وینیدیکتف سردبیر رادیو اکو موسکو میگوید بر هیچ کس پنهان نیست که قوه قضاییه روسیه فرمانبردار دولت مردان این کشور است.
ریچ ایدت ان پروپورسیونالنم پریمینینی سیل از سترانه روسیسکو پراواسودیا و وات اتو بزوسلوون اگرومنه وزموشنیه
پاستاویت بر سر مجازات های بی تناسب است و این باعث اعتراض های بسیاری شده. تا جایی که خبر دارم دو نفر، نیکولای پاتروشوف رئیس شورای عالی امنیت ملی و مسئول شمالگان در دولت روسیه و ایگور سیچین رئیس روسنفت که پس از گازپروم برای استخراج نفت در قطب شمال ابراز تمایل کرده، دو چهره بسیار با نفوذ و طرفدار مشت آهنین تشویق کننده محاکمه سرسختانه فعالان گرین پیس بودند و در رقابت‌های داخل دولت حرف آنها به کرسی نشست.
در تحول تازه فعالان صلح سبز از اتهام دزدی دریایی تبرئه شدند اما با اتهام اوباشگری و تهدید 7 سال زندان روبرو هستند. در میان بازداشت شدگان شهروندان 18 کشور از جمله یک عکاس روس و یک فیلمبردار بریتانیایی و همچنین خدمه کشتی آرکتیک سانرایز متعلق به گرین پیس حضور دارند. از این گروه 30 نفره تنها 2 نفر 27 شهریور تلاش کردند وارد پریرزلومنه نخستین سکوی نفتی روسیه در اقیانوس منجمد شمالی شوند تا شعار نوشته علیه برنامه های شرکت دولتی گازپروم برای این سکو نصب کنند. نیکولای ریباکوف رئیس بیلون سازمان غیر دولتی حفاظت محیط زیست روسیه میگوید که تنها هدف گرین پیس جلب توجه همگانی به وضعیت بحرانی شمال گان بوده.
تمام سازمان های زیست محیطی نگران تهدیدهایی هستند که استخراج نفت و گاز در قطب شمال به وجود می آورد. شمال گان دستگاه تحلیه برای کل جهان است و نقش تعیین کننده ای در سلامت کره زمین دارد. انتقادهای بسیاری متوجه این طرح شده ولی نه گازپروم و نه دولت حاضر به پاسخگویی نیستند و نسبت به تهدیدهای فراوان ناشی از استخراج نفت در این منطقه با بی‌مسئولیتی برخورد می‌کنند.
تا چند روز دیگر دادگاه بین المللی شکایت هلند که کشتی گرین پیس با پرچم این کشور تردد داشته علیه روسیه و درخواست آزادی فوری این کشتی و تمام سرنشینانش را مورد بررسی قرار خواهد داد. روسیه گفته است تشریفات حکیمیت در این مورد را قبول ندارد و در تحقیقات بین المللی شرکت نخواهد کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خب عزیزان، اگه از اون دسته شنوندگان خوبمون هستید که هر شب مجله شبانگاهی رادیو فردا نقطه پایانی بر روز شما، پس خوابی خوش، رویاهای طلایی و روز یکشنبه دلپذیر براتون آرزو میکنیم. برنامه رادیویی تلویزیونی صبحانه با خبر رادیو فردا رو راس ساعت 7 بامداد به وقت ایران از دست ندید و شبتون بخیر. اگر هم که بیدار میمونید، وعده ما با خبرها رأس هر ساعت و نیم ساعت و مجله نیمه شب رادیو فردا، البته که رأس نیمه شب، و نگید که صداتون به جایی نمیرسه. تریبون آزاد رادیو فردا در اختیار شماست. با ما در تماس باشید.